ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل میگوید مذاکره با آمریکا هرگز تابو نبوده است. سیاست‌های جدید ارزی و راهکارهای برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی به تصویب سران قوا رسید. و به گفته وزیر کار، تحریم‌های آمریکا منجر به بیکاری 1 میلیون نفر در ایران خواهد شد. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل با بیان اینکه مذاکره با آمریکا هرگز تابو نبوده، در این حال تاکید کرد که موقع شناسی و اقتدار دو رکن هر مذاکره دیپلماتیک است. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر ضمن اعلام این موضع در این حال رفتارهای به گفته وی قلدر مآبانه و بدعهدی‌های مکرر آمریکا را مشکل اصلی در مذاکره با آمریکا عنوان کرده است. به دنبال پیشنهاد 8 مرداد آقای ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط با رهبران ایران، تا کنون واکنش‌های پراکنده‌ای از سوی چند مقام ایرانی منتشر شده است. از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفت که دونالد ترامپ و رؤسای جمهور بعدی آمریکا هرگز چنین روزی را نخواهند دید. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز پنجشنبه 11 مرداد در نامه‌ای به محمدعلی جعفری گفت که این نهاد نظامی در موضوع مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا میبایست تابع تصمیمات مقامات عالی نظام باشد. سیاست‌های جدید ارزی و راهکارهای تسریع در برخورد با آنچه مفاسد و اخلالگران اقتصادی خوانده شده در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا به تصویب رسید. به گزارش ایسنا، عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد به مقدار مورد نیاز تأمین شد و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و اعلام بازگشت تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی ایران دچار نابسامانی شده و ارزش ریال در برابر ارزهای مختلف سیر نزولی داشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جزئیات سیاست‌های جدید ارزی در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت بررسی خواهد شد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست‌ها جزئیات آن را اعلام خواهد کرد. و سرانجام این که وزیر کار پیشبینی کرد که در اثر اعمال تحریم‌های آمریکا 1 میلیون شغل در ایران تعطیل می‌شود. بر اساس گزارش روز شنبه 13 مرداد روزنامه اعتماد ایران، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین تاکید کرد که تا پایان سال جاری فشار اقتصادی بر کشور و مردم به دلیل تحریم‌های آمریکا بیشتر خواهد شد. آقای ربیعی در این مصاحبه همچنین گفت که در شرایط فعلی باید تئوری مقاومت اجتماعی برای جلوگیری از شکنندگی اجتماعی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی اجرا شود. نخستین دور از تحریم‌های آمریکا علیه ایران روز دوشنبه 15 مرداد اجرا می شود و در دور بعدی تحریم‌ها که در 13 آبان اثر گرفته می شود، صنایع نفت و گاز ایران هدف قرار خواهد گرفت. ساعت 6:04 است به وقت ایران. شنونده مشروع اخبار بودید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی بریم. تظاهرات ضد حکومتی در ایران که از روز سه‌شنبه هفته گذشته در برخی از شهرهای ایران آغاز شده تا شامگاه جمعه هم ادامه پیدا کرد. شاهدان عینی میگویند که با وجود جو امنیتی که در برخی از شهرها برقراره، جمعه شب تجمعاتی در تهران، شاهین شهر و گوهردشت کرج شکل گرفت و در برخی مناطق به زد و خورد میان معترضین با پلیس و بسیج منجر شد. همکارم مهتاب وحیدی راد در این رابطه گفتگویی داشته است با یک شاهد عینی به نام امین که ساکن شاهین شهر اصفهان است.
داستان شاهنشهر از پنجشنبه صبح شروع شد. یه اجتماع خیلی کوچیکه که بیشترش هم خانم بودن، حدود 40-50 نفر خانم بودن. از پنجشنبه صبح یه چند تا شعار کاملا مسالمت آمیز، اونم راجع به اقتصاد نه چیز دیگه، شروع کردم به شعار دادن و 10 دقیقه یه رو هم بیشتر طول نکشید تمام شد. پنجشنبه شب خیلی جلد شهر امنیتی شد و مردم هم داشتن راه خودشون رو میرفتن، ولی همین امنیتی شدن شهر مردم رو تحریک کرد، شلوغ شد، شهر شلوغ شد و گذشت تا دیشب فوق‌العاده جو امنیتی شد، جوری که موتورهای یگان ویژه توی شهر میچرخیدن و با صداهای خیلی شدید موتوراشون و ترقه زدن روی آسفالت خودشون ترقه‌های خیلی مهیبی میزدن برای ایجاد رعب و وحشت.
آقای امین، با توجه به اینکه دیشب جو امنیتی برقرار بود، تجمعی شکل گرفت در شاهینشهر یا خیر؟
تجمعات کوچیک کوچیک و در جاهای مختلف بود، همه یک جا نبودن، مثلا 20 نفر سر یک خیابون، 50 نفر سر یک خیابون دیگه، ماشینا همه تو خیابون بوق می‌زدن، تجمعات همه یک دست نبود متاسفانه. فقط اینا رد می‌شدن، 20 تا مثلا 20 تا موتوری دو ترکه سوار شده بودن و با این تفنگ‌های بیسبال و فرقی نمی‌کرد کی جلوشون، زن، بچه، پیرمرد، پیرزن، می‌زدن. حالا یا می‌خورد به چشم آدم یا می‌خورد به سر، هنری که کردیم سرمون رو فرق خواهیم کردیم، نخوره به سر صورت.
شعاری هم داده شد در این تجمعات پراکنده؟
شعارا همه جوره شد، یه هم علیه نظام بود و هم علیه اقتصاد بود، همه جوره شد. همین شعارهایی که علیه آقای خامنه‌ای میدن، شعارهایی که توپ تانک فش بشه، آخون باید گم بشه، بیشتر دیگه دیشب بیشتر علیه نظام بود دیگه، اصلا شعارهای اقتصاد و نمیدونم این چیزا رو فراموش کرده بودن.
ولی روز پنجشنبه گفتید بیشتر شعارها جنبه انتقاد به مشکلات اقتصادی در ایران رو داشت. آقای امین، شما گفتید زخمی شدید بر اثر شلیک این گلوله هایی که میگید مال پینت بال بوده؟
بله، پشت بازوی سمت راستم، دستم بود سمت راست و یکی هم به پشت پای چپم خورد که اون زیاد، حالا چون شوالی پام بود اذیت نشدم.
خب افراد دیگری رو هم دیدید که این گلوله های بهشون اصابت کنه و زخمی بشن؟
اون اجتماعی که ما بودیم حدودا یه فکرم 10 نفر بودیم، هفتش 10 نفر بودیم، اونا فقط شلیک میکردن، خود دیگه به چند نفرمون خود، به چند تا اونم نخورد، اونایی هم که کنارم بودن چند تاشون زخمی شدن، نیروی انتظامی نبودن، فقط بسیجی بودن.
درگیری دیگری هم رخ داد که شما شاهد باشید دیشب در جریان این جو امنیتی و تجمعهای پراکنده‌ای که میگید؟
درگیری های دیگری نه، درگیری فقط آتیش زدن یه سری چیز بود که اونم به خاطر زدن گاز اشکاور بود، مردم اگر آتیشی درست میکنن لاستیک آتیش میزنن یا سطل آشغالی، فقط به خاطر محافظت از چشماشون و سوزش اون گاز اشکاور و هیچ دلیل دیگه ای نداره که بخوان چیزی آتیش بزنن.
در تجمع پنجشنبه و تجمعات پراکنده‌ای که میگید دیشب رخ داد، کسی هم بازداشت شد؟ شما شاهد بازداشتی بودید؟
من شخصا شاهد بازداشت نبودم، اما دوستان گفتن که چند تا جوان دیدن که بازداشت شد.
گفتگو با امین رو شنیدید، یک شاهد عینی از شاهینشهر اصفهان درباره اعتراضات در این شهر. اما فرانس پرس گزارش داده که ایران ای روز شنبه گفته است قراره که 5 هواپیمای جدید از شرکت فرانسوی ایتالیایی ATR درست پیشاپیش اجرای شدن تحریم‌های مجدد ایالات متحده تحویل بگیره. در همین رابطه همکارم بکتاش خمسپور گفتگوی انجام داده است با مسعود مهاجر، کارشناس امور حمل و نقل.
در حقیقت هواپیماهایی که ما در این موقعیت جدید تونستیم بگیریم بیشتر ATR هستن، چندین هواپیمای اروپایی یعنی ایرباس و بوئینگ هم دریافت کردیم که اینا دست دوم هستن ولی در حد 9 هستن. الان پروازهای اروپایی ایران ایر تماما با هواپیماهای کاملا 9 انجام میگیره. این تحویل من فکر می‌کنم که مقدمه‌ای برای این تحریم‌های جدید است که ظاهرا شروع میشه. در حقیقت هم شرکت سازنده و هم ایران ایر نگران بودن که ممکنه که تحویل این هواپیما دچار تحریم‌های آمریکا بشه، بنابراین خیلی به جلو انداختن و تحویلش که تا تحریم ها برقرار نشده در خیر مسئله فیصله یافته باشه.
آقای مهاجر، چه تعداد تا حالا ایران هواپیما گرفته یعنی مجموعاً؟
من دقیقا اطلاعی ندارم که چند تا، ولی میدونم خودم که استفاده میکنم مرتب این هواپیماهایی که در خطوط بین المللی کار میکنن الان نسبتا نو هستند، یعنی در اون کاتگوری ایران ایر نمیگنجن.
یعنی تعداد هواپیماهایی که از بازار دست دو خریداری شده مشخص نیست؟
نه مشخص نیست، به خاطر اینکه این ناوگان ها به خیلی به تدریج وارد ناوگان میشن، معاملاتشون افشا نمیشه، به همون دلایلی که ممکنه که هم تحریم ها و هم فروشندگان و هم خریدار تحت دقت قرار بگیره، هیچ جا نوشته نمیشه و هم خریداران هم ایران ایر هم فروشندگان ترجیح میدن که ناشناس بمونن و خیلی جنجال خبری راه نمیندازن. در دو سال اخیر اطلاعات خیلی کمی از طرف شرکت هواپیمای ایرانی منتشر شده مبنی بر نوسازی ناوگانشون، ولی در مشاهده میکنیم که بخش بزرگی از ناوگانشون با استفاده از این فرصت کوتاه رفع تحریم ها در فاصله برجام سنشون کوچکتر شده.
با شروع مجدد تحریم ها همچنان در عرصه هوایی با توجه به اینکه شرکت های هوایی در ایران نمیتونن هواپیمای مستقیم از خود شرکت های هواپیما سازی مانند بوئینگ و ایرباس و همین ATR خریداری کنن، اما بازار هواپیمای دست دو بروشون باز خواهد بود دیگه، درسته؟ اونجا میتونن خریداری کنن.
من فکر می‌کنم که ادامه تحریم ها تغییری در تعداد صندلی های ارائه شده نخواهد داد و این رشد تعداد صندلی مثل همه 20 سال اخیر افزایش پیدا خواهد کرد. ما الان ظرفیت حمل مسافرمون خیلی بالا رفت، یعنی ما هیچ سالی نبود که ظرفیت حمل مسافر و تعداد صندلی پروازی کم بشه، یعنی ما اون رشد مداوم داشتیم، اما خب مشکل هست که ناوگان یه مقدار کهنه‌تر فرسوده‌تر میشه، نگهداریش پرهزینه است.
مقصود من اینه که ولی همچنان امکان خریداری هواپیما از بازار دست دو
امکان خرید دست دوم وجود داره، همیشه وجود داشته. مثلا این است که اون فروشندگان ممکنه که از نیاز ایران سوء استفاده بکنن، مثلا اصرار بکنن بر قیمت‌های بالاتر، ولی من فکر می‌کنم که شرکت هواپیمایی در عرضه صندلی دچار مشکل نخواهند شد.
گفتگویی رو شنیدید با مسعود مهاجر، کارشناس امور حمل و نقل، در رابطه با اینکه قرار هست فردا یک شنبه 5 هواپیمای ATR به ایران و شرکت ایرانر تحویل داده بشه. اما اجازه بدید که با همکارم ایلیا جزایری همراه بشیم، سری بزنیم به آخرین تحولات یمن. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام به تو، همه شنوندگان عزیز تو فردا.
ایلیا، ما در خبرها داشتیم که در دو روز گذشته یک بمباران انجام شده در اطراف یک بیمارستان در منطقه حدیده در یمن و طی این حمله 10 نفر از غیر نظامیان و همچنین کودک کشته شدند. این در حالیه که هم ائتلاف عربی، در واقع ائتلاف رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن، انجام این حمله رو انکار میکنه و هم حوثی‌ها میگن که درباره در این حمله دست نداشتن. جزئیات بیشتر چه هست؟
بله سمیرا، دو روز پیش خبرها از بمباران یک بیمارستان و یک بازار ماهی در الهدیده منتشر شد. خبرهایی که گزارش شد این بود که تعداد زیادی غیرنظامی زخمی و کشته شدن. اینطور که سازمان جهانی صلیب سرخ گزارش داد، در این حمله دست کم 55 غیرنظامی از جمله تعداد زیادی کودک کشته شدند و حدود 170 تن دیگه زخمی شدند. حوثی ها در بیانیه‌ای که صادر کردند و رسانه هاشون منعکس کردند، ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی رو متهم کردن به انجام این حمله که در راستای عملیات بیرون راندن حوثی ها از الهدیده داره صورت میگیره. اما سخنگوی ائتلاف عربی گفت که چند روزی هست که نیروهای ائتلاف در الهدیده عملیاتی ندارن و رد کرد این اتهامی که حوثی ها وارد کردن رو. در نهایت نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گزارشی داد به شورای امنیت و در این گزارش مدعی شده که این حوثی ها هستند که با حملات توپخانه‌ای بیمارستان و بازار ماهی رو هدف قرار گرفتن. اینطور که در گزارش رسانه ها اومده، عربستان سعودی میگه اسنادی در این زمینه تقدیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده که البته هنوز نهادهای بین‌المللی در این باره اظهار نظر نکردند.
ایلیا، همینطور روز گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این حمله رو محکوم کرده بود و گفته بود که جزء جنایات جنگی هست. یک خبر دیگه هم داریم در این رابطه که عربستان سعودی گفته است که پس از چند روز توقف، صادرات نفت رو از تنگه باب المندب قرار است سر بگیره. متاسفانه وقت بیشتری نداریم که به این موضوع بپردازیم، حتما در بخش‌های دیگه خبری تحلیلی اون رو مورد تحلیل قرار خواهیم داد. ممنونم از شما همراهان رادیو فردا که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی با من بودید. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.